أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 12 عدالت رو تعریف میکنن به 3 رکن. یکی این که ملکه اجتناب از کبائر هست، دوم هم ملکه اجتناب از اصرار و صغائر، و سوم اجتناب از منافیات مروت که دال بر عدم مبالات مرتکب اون منافیات است به دین. این 3 تا رکن داره و بعد هم طریق اثباتشو میفرمان، کفایت میکنه حسن ظاهری که کاشف ظنی باشد از اون ملکه. این مسئله خیلی مسئله پربرکتی است. بدون زوائد 4 تا جمله هست که 3 تاش تعریفه و جمله 4 هم طریق اثبات این ملکه هست، چون ملکه تو درونه. اما تعریفی که ایشون کردن در واقع مشهور بین بزرگانه. راجع به کلمه ملک باید این را عرض بکنیم که ملکه یعنی عادت. تو علم روانشناسی عادت ازش یاد میکنن و در فلسفه ملکه میگن. تو علم اخلاق ملکه نمیگن، اونجا معمولا خلق میگن. اون خلق همون ملکه است، ملکه همون عادت. در فلسفه یک اصطلاح حال هم دارن که این رو تو علوم دیگه ندارن. حال در مقابل ملکه هست با لام مشدد، و اون اینه که صفتی رو ما تازه یاد گرفتیم اما عادت ما اونو نشده. تو اون زمانهای اولیه اینا حال میگن، مثل رانندگی روزای اولش حال، بعد که تکرار میکنه ملکه میشه. در مورد عدالت میگن ملکه هست، یعنی باید یک صفتی تو درون انسان عادت بشه. و تعریفی که تو فلسفه ازش میکنن از ملکه، هیئتون راسختون فی النفس تصدر عنها الافعال به سهولتن. این تعریف هم عادت هم ملکه هست، دیگه فرق نمی کنه. حالا تو عدالت ما اینو می خواهیم، میخوام یک صفتی تثبیت بشه تو وجودمون، نه اینکه با فکر به خودمون تلقین بکنیم تا اون عمل رو انجام بدیم. اصلا بدون فکر، به عبارت دیگر اون مقدمات چهارگانه تصور و تصدیق و شوق و اراده که چهار تا مقدمه است تا میرسه به پنجم که خود عمل هست، این مقدمات چهارگانه مال افعال اختیاری است که ملکه هنوز نشده. وقتی ملکه شد از تصور یه مرتبه پرش میکنه رو عمل، بدون اینکه دیگه تصدیق بکنه، نه با رفیقش دارد حرف میزنه، را نمیگم دارد میکنه، اصلا تصدیق نمیکنه که من باید اینجا نگه دارم، گاز بدم، دنده را عوض کنم. هم تو تصور اجمالی حرکت رو داره، اما تصدیق و شوق و اراده و اینا دیگه نیست، یه مرتبه میرسه به عمل. این نتیجه همون عادته، اما اگه عادت نکرده باشه حتما باید کسی باشه حرف نزنه تا فکرشو متمرکز بکنه روی مثلا رانندگی، و هر کاری که میخواد بکنه باید هم تصور کنه، بعد تصدیق بکنه، بعد شوق، بعد اراده، بعد عمل. ما در مورد عدالت ملکه میخواییم، معناش این میشه که عادت داشته باشیم به انجام تکالیفی که داریم، نه اینکه با زحمت خودمون رو وادار کنیم به انجام دادنش. کسی که با زحمت انجام ده یه بارم انجام نمیده، مثل کسیه که انفاق میکنه اما با زحمت. دیگران باید اونقدر تعریف از انفاق بکنند و ثوابشو برش بگند و آثار انفاق برش بگند تا یه شوق پیدا کنه یه کمکی بکنه. خب یه همچین انسانی تو زمان دیگه کمک نمی کنه، اما وقتی عادت شد، سخاوت تو وجودش اومد، بدون تأمل هم طور کمک میکنه. در مورد عدالتی که الان داریم بحث میکنیم، ما نیاز به ملکه عدالت داریم. این یک نکته است. نکته بعدی اینه که این ملکه متعلقش چیه؟ عادت به رانندگی داشته باشیم، عادت به سخنرانی داشته باشیم، عادت به چی؟ عادت به سخاوت. مقابلش زشتی هم هست، عادت به عصبانیت، عادت به کینه، اینا هم همش عادته. هم تو وجود شخص رسوخ میکنه، عادت به حسادت. متعلق این ملکه سه تا چیزه. یکی اجتناب از کبائر، دوم اجتناب از اصرار و صغائر، سوم اجتناب از منافیات مروت. اولیش خیلی واضحه، لذا رو اجتناب از کبائر ما زیاد صحبتی نداریم. اگر بخوایم صحبتی بکنیم باید رو مصادیق شرح بزنیم. گناه کبیره چی هست؟ اونا باید به روایت ها مراجعه کنیم، روایاتی که در باب شهادات آمده، روایات فراوانی هست که من حالا روایت یک باب 41 رو از ارباب شهادات صحیح هم هست، ابن ابی یعفور از امام صادق علیه السلام سوال میکنه به ما تعرف و عدالت و رجل بین المسلمین حتی تقبل شهادته لهم و علیهم. بالاخره باید عادل باشه، چه شهادت لهم باشه چه علیهم باشه، ولی عادل نباشه شهادتش پذیرفته نمیشه. البته حواسش خیلی جمع بوده، بیعفور فقط بحث شاهد رو نمیپرسه، عدالت تو هر جا، تو امام جماعت باشه، قاضی باشه، یکشم تو شاهده، نمیدونم تو بحث طلاق، تو هر جا ما عدالت میخواییم. عدالت چیه؟ چطوری بشناسیم عدالت رو؟ وقت امام علیه السلام فرمودن که ان تعرفوه به ستر و عفاف. ببینید خیلی عفیف هست، کارای قبیح انجام نمیده، پوشش، حالا پوشش ظاهری، لباسش هم که میبینید بدنش رو برهنه نمی کنه. این کاشف از همون اجتناب از کارهای قبیح. و کفل بطن، جلوی شکم خودش رو میگیره. وقتی غذایی حرام هست نمیخوره، کفل فرج و الید و لسان، تمام این اعضای بدنشو تحت اراده خودش داره. نه اونوال منافیات مروت ممکنه باشه، حالا اونا تو بخش سوم باید بحث شو بکن. حالا باید حرام رو بگیم. و یعرف و بجتناب الکبائر التي اوعد الله علیها النار. اینم یه تعریف کلی امام علیه السلام، چند تا مثال زدن، بعدم فرمودن هر گناه کبیره‌ای که وعید بر او داده شده اینا رو اجتناب میکنه. بعد فرمودن و دلالت و علی ذلک کله ان یکون ساترا لجمیع عیوبه. اینم کاشف دیگه، خیلی راوی میخواست ببینه چطوری میشناسه. بالاخره شخص اجتناب از کبائر بکنه یا نکنه، ممکنه جلو ما گناه کبیره انجام نده اما پشت سر انجام بده، مخفیانه انجام بده. چطوری بفهمیم که این آقا اجتناب میکنه؟ این هم دلالتشو حضرت بیان کردن. این دلالت یه نکته خیلی دقیقی داره، در حال که عبارت خیلی ساده است. اما همین عبارت رو دقت بکنید تا یه اشکال به صاحب ارده میخوام بگیریم. و اون اینه که خیلی مواقع عقیده شخص رو ملاک قرار میدن و گاهی واقع رو. واقع یعنی دیگه کاری به عقیده من نداره. مثلا میان به من پول میدن میگن بده به فقیر، گاهی میگن بده به کسی که تو او رو فقیرش میدونی. این دو تا عبارت خیلی با هم فرق میکنه. و اولی خیلی سخته، میگه بره به فقیر. فقیر یعنی فقیری که در واقع فقیره، کاری به عقیده من نداره. وقت باید فقرش رو احراز بکنم، برم اونقدر بر رسولم تا دینم فقیره یا نه. اما اگه گفت بده به کسی که فقیرش میدونی، این میشد عقیده من. من طبق عقیده همی کسی فقیر میدونم بهش کمک میکنم، دیگه تحقیقم لازم نیست بکنم. وظیفه خیلی ساده شد. حالا تو بحث عدالت، آیا کسی که اجتناب میکنه از کبائر یا کسی که شما او رو میدانید که اجتناب میکنه؟ این بحث دلالت اینه. وقتی میگیم چی دلالت میکنه بر عدالت، طریقش رو یاد ما بدید. از اون اولی هست که واقعه است یا از این دومی هست؟ عبارت اولی رو میگه. این تا این نکته رو که گفتیم حالا بینید، عبارت اینه: الدلالت على ذلك كله، کله یعنی کل این محرماتی که گفتیم و این آقا طرح من، دلالتش چیه؟ ان یکون ساترن، نگفت ان تکون معتقدن به انه ساترن، اینو نمیگه. ان یکون ساترن لجمیع عیوبهی، وقتی شخص ساتر تمام عیوبش باشه، اون وقت میگه می آقا اجتناب از کبائر میکنه. پس واقع رو داره میگه. وقتی واقع رو گفت، ماها باید بریم احراز بکنیم که این آقا ساتر پوشاننده تمام عیوب است. کار سخت میشه. حالا که سخت شد، آیا شامل زن میشه؟ من به جای 100% 80% میگم این آقا ساتره. این کافیه؟ نه. امام نگفتن زن و شک و وهم اینا هیچی نیست، علم میشه. این که میگیم احراز اینه. فرمودن این آقا باید ساتر تمام عیوب باشه. پس شمایی که میخواید معرفیش کنید این آقا را برای امام جماعت، باید بدونید این آقا ساتر. این بدونید میشه علم. زن دیگه کافی نیست تا چه رسد به شک و وهمش. و طور به چی میگه؟ و یکفی حسن و ظاهر الکاشف و زنن ان تلک الملکه. این کلمه یه زنن ایراد پیدا میکنه. حلش کنه، فقط ایراد نگیرید، حلش کنه.
Thank you.
حسن زاهر رو نگفتیم. از پس نیست که من فکرم ساده است، نیست که مشکل شد. یه بار دیگه تکرار میکنم، یعنی بس تو حسن ظاهر نیست، بس تو داله، که این دال تو عقیده من به نحو علمیست یا ظنیست یا شکی یا وهمی، چهار تا چیزی. پنجمیش که صفر باشد که قطعا نیست، که من اصلا هیچی نمیدونم این آقا عادله یا نه، این که هیچی. اما از 10% شروع میشه، 1%، 10%، هم تو زیری 50% میگیم وح. گاهی من مثلا 30% میگم این آقا عادله. گاهی میرسید به شک 50-50، گاهی بالای 50 تا 99، گاهی هم میرسید به علم. این عبارت روایتو که دقت میکنیم، الدلالتو علا ذالک کله ان یکون ساترن لجمیع عیوبهی. امام علیه السلام دست گذاشتن روی ساتریت شخص، میگن او باید ساتر باشه، هر جا واقع رو گفتن معنیش نیست که شما باید احراز کنی واقع رو، یعنی میشه ایر. مثال حالا اون بحث بعدیه، حالا اول حدیث رو میخوایم معنی کنیم. یه حدیث چی میگه؟ تو بعد حل میکنیم مشکل رو، میریم حالا روایت ببینیم، زن رو میگه، شک رو میگه، علم رو میگه، روایت چی میگه؟ روایت علم رو میگه. گفتم مثالش هم اونه که مثلا پولی رو به شما میدن، ما میگن اینو بدید به فقیر، نمیگن به کسی که شما فقیرش میدونی. میتونستن اینو بگن، میگن بده به فقیر، حتی فقیرم معنا میکنن. فقیر کسی که پول یه هفته شو نداره اما پولی 6 روز داره، طور نیست. یا باید میگن فقیر مثلا کسی که 1 سالشو نداره، هر چی تعریف میکنن، اوناش مهم نیست، مهم اون طریقه، که طریق درست نکرد براش بگه شما ظن به فقر او پیدا کنی یا علم به اینا رو نمیگه، دست میذاره رو واقع. اصلا از عقیده شما میاد بیرون، نمیگه شما چی فکر میکنی راجع به این آقا، اصلا کاری به عقیدت نداره. میگه اون فقیر باید نداشته باشد، وقتش کمک بکن. تا میگه باید نداشته باشه، بلا فاصله شما میگید پس من باید علم پیدا بکنم، باید بدانم، یقین داشته باشم این واقع رو به دست بیارم تا بتونم پولو کمکش کنم. کار سخت میشه. اما طریق دوم نه، میگه که به کسی بده که فقیرش میدونی. تا هم که فقیرشو، یعنی عقیده شما، این بحث آسان میشه. این مثال دارم میزنم. حالا یختم میگه فقیری که شما ظن به فقرش داری، این دیگه خیلی آسان تر میشه. میگه به جایه میگه ظن هم داشته باشه کافی است. بحث هایی که اجازه بدیم، خیلی دیگه میخوام حرف بزنم، باهی سوال میکنید بس پارده میشه بزنم، حل میکنه. من الان 5 دقیقه که صحب داشته باشه میرم تا آخر، وقتی نه اشکال آقا وارد که اصول حرج است، نامش قابل حل. اینا فعلا داریم حدیث رو میگیم، شما هم حدیث رو بگید که این حدیث واقع رو میگه یا عقیده شخص رو میگه. حدیث ظاهرش واقع رو دارد میگه، ان یکون ساترن، نمیگه ان تعتقده، شما عقیده داشته باشید که او ساتره. پس بحث واقع رو میگه. بحث واقع که شد، معناش اینه که مثلا تو امام جماعت وقتی میخوای بدون عادله حضرت میگن باید او ساتر باشه. پس نتیجهش اینه که شما وقتی میخواید پشتای کسی وایسید باید علم پیدا کنی. نتیجه روایت اینه، چون دست رو واقع گذاشته باید واقع رو احراز کن. احراز واقع سخت میشه، میشه علم. فعلا داریم این علم رو میگیم، تو روایت آمده با این توضیحی که دادیم و خلاف اون چیزیست که تو عرب اومده. تو عرب گفت زن به عدالت کافیست، میگیم نه امام اینو نگفتن، گفتن باید ساتر باشه و ساتر باشه معنیش علم شخص به اوه، باید برد یقین پیدا کن. این اولین مطلبی که تنافی عبارت عرب‌ست با روایت. این اول با دقتیست که ما داریم میکنیم، ولی روایت تو ظاهرش نه علم بود، نه شک بود، نه زن بود، نه وهم بود، هیچ کدوم. اما عرض کردم این تو روایت های دیگه هم جایی دیگه، این چند دومین بار از ما داریم تو فقه بهش میرسیم، خیلی جایی این بحث مطرحه که آیا من وظیفه به واقع دارم یا وظیفه دارم. تو طهارت نجاست همین بحث رو داشتیم، آیا باید این دفتر من نجس نباشد، میشد واقع. لباس من باید در واقع پاک باشه تا باش نماز بخونم. وسواس یا هم نمیگه که در واقع باید پاک باشه، اما دین اینو نمیگه. دین میگه اچکه شما حتی تعلم انه قذر، میگه شما بدونی. بعد میگه کلش این طاهر، همه چی پاک پاک دیگه. تو نگاه اول اون ورشو میگه، میگه دیگه علم به نجاست پیدا کرده بگو نجسه. پس این ورش میشه که طاهر باشه، علم به طهارت طاهره، ظن به طهارت طاهره، شک به طهارت طاهره، وهم به طهارت هم طاهره. حتی یه درس اگه میگه این طاهره، میگه بگو پاک. فقط چیزی رو نجسه که دیگه صفر باشه طهارتش و نجاستش 100% باشه، اونم میگه بگو تعلم انه قذر. بنابراین تو طهارت نجاست علم منو میگه، شک منو میگه، میگه چیزی تو کله ده، شما طبق عقیده برو جلو. تو بحث وضو و غسل باز یادتونه این بحث کردیم که میگفت باید یقین کنی آب به صورت درسه، و ما گفتیم یقین واقعی نیست، یقین اعتقادیه. وقت وسواسیه که میگن یقین واقعی اونقدر آب میزنه به صورت، یا تو غسل اونقدر آب میریزه که میگه تو رساله گفتم، گفتم باید یقین کنه آب به کل بدن برسه. اما توجه ندارد که این یقین یقین اعتقادیه. اگه شخص زود یقین برای خودش حاصل بشه، بگه من یقینم آب رسید، روز قیامت بشه نمیگن چرا زود یقین پیدا کردی، بلکه به عکس میپذیرن ازش. حالا در واقع هم آب نرسیده، غسلش درسته چون واقع رو نخواستن، آب نرسیده در واقع، اما چون شخص عقیده دارد که رسیده، عقیدهش غسلش رو صحیح میکن. اینه که میگن زود یقین بکنید تو وضو و غسل. یه وضو یه نیم دقیقه، یه غسل یه دقیقه، ایش سریع انجام میدید و تمام شد. عقیدتون ملاکه نه واقع. تو این بحث اینجا این روایت ظاهرش اینه که دارد واقع رو میگه. تا واقع رو میگه در وقت باید یقین بشه، باید علم پیدا کن. به دنبال این علم تو مشکل ما میفتیم، میخوایم علم پیدا کنیم به عدالت، باید چی بگیم؟ میگیم هرچی که شارع حجت دانسته است قائم مقام علم کافیه، میشه اطمینان. این همین چیزیست که اینجا هم گفتن. یا تو فارسی میگیم وثوق، اعتماد، همینا کافیه. بعد من اعتماد که پیدا بکنم دیگه تمامه. پس دور حرف سعیه درست نشده. خوب دقت کنین، زن چون ایشون گفتن کاشف زنی، نخه باید بگم کاشف علمی یا علم، کاشف علم یا علمی، اول علم رو بگیم. اگه ما 100% فهمیدیم یک کسی عادله میشد علم، اگه علمی شد یعنی زن معتبر، وثوق، اعتماد، مثلا عدل واحد. حالا با تو مسائل بعدی میرسیم این رو که آیا عدل واحد کافیست یا عدلی میخواد. لذا این چیزی که سید گفتن ایراد پیدا میکنه که کاشف زنی گفتن، ما کاشف معتبر میخواییم. اما تو اینجا من نگاه کردم نظر مراجع ببینم چی بوده. آیت الله عظما خویی رضوان الله تعالی علیه ایشون همین رو مطرح کردن، این زن سید رو رد کردن، گفتن این فایده نداره، کاشف زنی که من نمیخوام، کاشف یا باید قطع باشه علم، یا ایشون تعبیر وثوق دارن یا یه چی که وزن تعبیرم درست هم همینه. حضرت امام یه چیز دیگه بیان میکنن، ایشون میفرمان که حسن ظاهر خودش تعبدن انسان رو به عدالت شخص میرسونه و نیاز به این کشف ظنی که گفتیم تو عبارت اصلا نیست. این حرف خیلی دقیق تر شد. یعنی کاشف تعبدی یعنی خارج از اختیار منه، منظورشون اینه. من وقتی حسن ظاهری که میبینم که چشمش مراقبت میکنه، زبانش همینطور تو غذا خوردنش، این دیگه کاشف کلمه ظنی دیگه نمیخواد که ولش کن دیگه. همین حسن ظاهر تعبدن مرا به باطن او راهنمایی میکنه. حالا علم دور شما داری میگه، من اصلا بسه علم رو نمیگم، داری میگید علم یعنی 100%، اینه که گفتیم نه، حتما وثوقی که زیر 100% اطمینان اونم زمینه اون میشه. علم رو به عنوان یکی از افرادش میگیم، اما اگه علم گفتی در آقاجا ایراد بدون گرفتن که اسر و حرجه. جوابش از آقا بگیرید، آقا گفتن اصل حرج، من هم میگم اصل حرج. اگه بخواید علم پیدا بکنین وقتی که پشت سر کسی باید نمیسید نماز میگید که من علم ندارم. همه اینا که داریم میگیم با یه تسامح میگیم علم، و علم حوزوی که قطع و یقینه کم حاصل میشه، اما یقیناً و قطعاً شاره این از ما نخواسته. اونی که از ما خواسته همینه، یه حسن ظاهری که به تعبیر آیت الله عظما خویی علم یا وثوق از یه طریق شرعی ثابت شه که این آقا عادل. حضرت امام می فرمان دیگه علم و اینا رو هم بذارش کنار، خود حسن ظاهر کشف میکنه برای ما تعبدن، هم که حسن ظاهر برای ما حاصل میشه که این آقا عادله. نه، لازمش اینه که دائما فرماشه امام اینطوری معنا کنه، دائما حسن ظاهر عدالت رو برای شما می آورد و شما نمیتونید نیارید، اصلا خارج از اختیار شماست، تعبدیه.
وجدانا حالا من ممکنه شرط داشته باشم ولی حسن ظاهر چه هست، من
تو نه این نیست فرماشه فرما شماست تعمید تعبد رو معنا کنید دیگه. حالا کلام ایشون اگه بخواییم نفهمیم که دیگه نمیشه که این کاشف تعبدی یعنی خارج از اختیار. تعبدان این به وجود میاد. حضرت امام این فرمایش رو تو اصولشون بعضی جاها دارن و حالا کجا یه جریه تو اصولشون از شود که فکرشون بکنم میاد تو ذهنه جای دیگه دارن حضرت امام این بحث تعبدی رو میگن مثلا تو علم وجدانی تو درونی یکی جایی که دارن اینه که میگن کسی که میداند الان روزه نمیتونه بگه الان شبه. یعنی سخنه ایشونه وقتی یقین داره روزه دیگه همین یقین توشه نمیتونه خلافشو معتقد بشه اما میتونه خلافشو اظهار بکنه. یعنی به دروغ بگه الان شبه این کارو میتونه بکنه. منافق باشه مثلا تو ظاهر بگه من مخلص شما هستم و تو باطن چیزی اما تو باطن هر کسی هر چی از همونه میشه تعبد یعنی خارج از اختیارش. وقت من تو دلم دوستتون دارم شما را نمیتونم کاریشو کنم علاقه هست نمیتونم تغییرش بدم که بگم نیست که هست. به خودم که مراجعه میکنم دیگه نمیتونم به خودم دروغ بگم که. یه نکات خاصی رو حضرت امام دارن یه مبانی ویژه‌ای دارن که تو نجف نبوده این بحث اصلا همین بحث کردم میگم خیلی هم مفصل است بحثشون. حالا اینجا هم از همین نکته استفاده میکنن میگن وقتی من حسن ظاهر شما رو میبینم تو ظاهری کارای خوبی ازتون میبینم تو درون من تعبدن به این نتیجه میرسم نمیتونم جلو خودم بگیرم و بگم که نه شما هنو عادل نیستی هست. بابا فهمیدم دیگه عادلی همین کافیه. کاشفیت چه میگن تعبدیست این تعبیره ایشونه بعد آتالوزم لنکرانی هم دیدم ایشونم تبعیت کردند و از استادشونه نشون میده تو حوزه قوم این جا افتاده این نکته. حالا زیاد ما معطل اینها نمیخوایم بشیم این دقت ها خیلی هم شاید مناسب نباشه اما جد که ذهن ما رو پرورش بده خوبه. آنچه که فعلا میخوایم بگیم این کاشف ظنی که سید گفتن درست نیست. شما ظن یه غیر معتبر بهش اضافه بکنید بگوید کاشف ظنی غیر معتبر وقتی خوب اشتباه عبارت رو متوجهید. اما اگه ظنش رو ظن معتبر این که دیگه اشکال نداره اون ظنیش که شاربش اعتبار داره. مثل این که عدل واحد اومد به من گفت این آقا عادله شارم به من گفت از عدل واحد و قولش رو قبول کن. حالا من هرچی به خدا میگم خدایا عدل واحد که به من گفت من یقین پیدا نکردم من ظن به عدالت پیدا کردم. خدای متعال میگه باش این ظنت رو من اعتبار بهش میدم به همین ظنت عمل کن. اما کدوم ظن؟ ظن نیست که از عادل واحد به وجود اومد از قول او به وجود اومد. اما همین ظنه اگه با استخاره به وجود بیاد یکی باید یه استخاره میکنه که این آقا عادله یا نه میگه من استخارم قبول دارم استخارشم خوب میاد. حالا میگه من با استخارم این آقا را عادل میدونم زنن این زنش معتبر نیست. هر زنی که معتبر نیست چیه یا خواب دیدم که این آقا عادله ولو زنم پیدا کند از خوابش اما حجت نیست. پس زن معتبر کافیه. واقع خیلی خوب همین دارم میگیم حالا کاشفیت شو میخواد چرا کاشفیت شو حالا داریم میگیم بینید ملاک شد واقع مثل این که میگه باید شما به این شهر قم برسی بینید واقع اونست نه عقیده شما که این شهر قم میگه باید شهر قم برسی وقتی واقع ملاک شد حالا من چطوری راهو پیدا کنم علم و علمی هر راهی که قد دارید شما رو به شهر قم میرسونه چون واقع ملاک دیگه یا باید قد پیدا کنید یا قطعی قطعی یعنی زنی که خود خدا دوره گفت اسم این رو به منزله قد برات حساب میکنم این کافیه دید کدوم راه اول نه نه دیگه راه سوم نی همون واقعا دوره یه طریق میخواد هیچ وقت ما مکلف به واقع بی طریق که نیستیم که چون ارتباط باید پیدا کنه با ما ارتباطش اینه از اول طریق دوم نیه که از اول شاره میگه عقیده شما میگه هر چی بشه اعتقاد داری برو جلو مثل طهارت نجاست همینو میگه میگه همه چی بگو پاک هرچی اگه نجسی شد دیدی بگو نجس اما اونجایی که واقع رو میگه بلافاصله باید توضیح بدیم که حالا این واقع رو ما چطوری احراز بکنیم باید بلاخره با من مکلف یا با شما ارتباط پیدا بکنه ارتباطش میشه علم و علمی اون چیزی که آیت الله خویی گفتن خیلی ساده خیلی مهمه این که گفتن باید یا علم پیدا کنه به عدالتش یا ظن معتبر که همون وثوقه این هست بله منطقی اعتقاده دیگه موضوعی طریقه فرقش با اون راه دوم اینه که از اول حکم ده سو عقیده شما اینجا حکم ده رو واقع میگه کی عادله وقتی که در واقع این آقا ساتره همه ی عیوب باشه یعنی چه جلو شما باشد میپوشیند عیوبا تنها هم که باشد بازم میپوشیند میشه ساتر واقعی خب من چطوری بفهم ساتر واقعی رو بلاخره من میخوام پشتش نماز بخونم دوره برمیگردیم به اینکه من باید عقیده داشته باشم که این آقا عادله منتها این عقیده رو شاره نگفته شاره گفت اون باید ساتر باشه به اینجا که میرسه وقت میگیم که طریقش یا باید علم باشه یا ظن معتبر در حالی که اگر به شکل طهارت نجاست بود چی میگفتیم تو طهارت نجاست من مثال دارم مثال خوبیه کل شیء طاهرا یعنی کل شیء تعتقد انه طاهر اینجا اونه به دنبالش که میگه حتی تعلم تعلم ببینید چسون دست و علم شما نتیجه این است که چه شما علم داری به طهارت چه زن داری زن غیر معتبر چه زن داری چه شک داری چه وهم داری حتی یه درس همه چه بگو کلش انفاه تنها پنجمیشو میگوی نجس و اون چیه علم به قذر حتی تعلم انه قذر
لفظ از جداله الاغاره که دو روایت هست اشاره به این نداره که واقع نیست ملاک نیست و از این رو نیست امام نمی فرمونه که از جداله الاغاره
خب رو شماره تشکی تو حدیث میکنه از ظاهره بله خب ظاهرتون براتون مبارک است من تبریک میگیم بهت دیگه زورم به تو نمیرسه خب شما اول حدیث رو منو بکنید بعد این فرمایش رو بگی ما الان داریم میگیم حدیث اینو نمیگه الان داریم نه حدیث رو عبارت قربه بله همینه اما عبارت حدیث رو یه دقتی ما توش کردیم، الدلالت علی ذلک کله ان یکون ساترا لجمیع عیوبهی. این ظاهر عبارت اینه که این آقا باید ساتره همه ای عیوبش باشه. وقتی این باشه طریق اثباتش برای من یا میشه علم یا علمی، یا حرف حضرت امام رو بزنید که اونم طبعا همینه، و اونه که بگید حسن ظاهر تعبدن ما رو به اون ستاریت و اون میرسونه. تا من باش معاشرت دارم میفهمم که این آقا ساتره همه این عیوب هست ولو تنها باشه. خیلی بحث دقیقی شد کم کرد. دیگه این ممکنه سه ممکنه عقلیست میفرمای، این امکان عقلی رو باید ولش کنی. خدای متعالی که به من نگفته که میدونم، خدای متعال نگفته اصلا این رو، احتمالاتو میگه اعتنان نکن و باید اقتدا بکن. به ما میخواستن بگن به کسی که مقابلش میشه عدم ستاریه، یه کسی که هم تو گناه مرتکب میشه دا مثل عامه که وای مثلا پشت سرش، میگن این کار رو نکن، وای نسو پشت سرش، مقابلش اینه که وای مثلا گناه میکنه برای مثلا نماز شما وای مثلا پشت سرش، این کار رو نکن، وای ساتر عیوبش باشه. بله، وای این فسق علنی در چه حدی؟ این حدش یه مقدار شناوره. ما گاهی وقت هست که یه عمل رو از یه کسی میبینی اصلا سابقش هم ندیدیم، مثلا اینم نافله میخونه، همین نافله که خون میفهمم که این مقیده به انجام واجباته، چون مستحب هم اینم مقیده. مرحوم پدر بانتون گفتن یکی به ما زور که شد گفت یا شما واسه جلو من اختدا کنم یا من باید میسنم جلو شما اختدا که نماز اونو فرادا نخونی. من همینه که ازش تعبد دیدم فهمدم آدم مقیدیست، بهش گفتم شما واسه جلو. بله، اینا بهش اطمینان میگن، زن معتبر همون اطمینانه. گاهی وقتا یه عمل خاصی رو از یکی سه انسان میبره به اطمینان میرسه، همین کافیست، صد در صدم نیست. به تعبیر آقا احتمال خلاف شو میده، احتمال خلاف که دیگه اشکال نداره. اما یه وقت عبارت سید رو میگیم، کاشف زنی، خود زنی یعنی زن غیر معتبر. میبینیم نه، کلامه ایشون دقیق نیست. لذا عبارت ایشونو به همون شکلی که بزرگانم گفتن باید تصحیحش بکنه. یه نکته دیگه هم این بود که منافیات مروت رو از کجا ما آوردیم تو بحث عدالت، اصرار بر سقائر رو از کجا آوردیم، اجتناب از کبائر یقینا میخواییم تو تعریف عدالت، اما دو تا چیز یه آوردنشون، گفتن شخص از گناه کبیر که اجتناب میکنه از گناه صغیرم باید اجتناب بکنه، نه اجتناب، اصرار نداشته باشه. خب اصرارشو از آیه 135 آل عمران استفاده میشه که میفرماد ولن یسر رو علا ما فعلو. پس گناه اگه صغیره بود اما تکرار شد، اصرار بر او بود، این اصراره او رو صغیره بودن در میاره کبیرش میکنه، ولی خود صغیره صغیره. لا صغیرتا مع الاصرار كما انه لا كبيره مع الاستغفار. این تو روایت اومده، کبیره رو با استغفار پاکش میکنی دیگه نیست، صغیره با اصرارش دیگه صغیره نیست، کبیره میشه. این یک نکته. یه نکته دیگه همینه که خود اصرار فقط به معنای تکرار عمل نیست، این معنای عامیانه ما داریم میکنیم. دو تا مصداق داره اصرار بر صغیره. یه مصداقش اینه که من مرتب صغیره را انجام میدم. معنی دومش اینه که من یه بار صغیره را انجام دادم اما نه استغفار کردم و نه حدیث نفس به استغفار میکنم. اینم روایت میگه این مصر و صغیره است. یه بار انجام دادم اما تو ذهنم نیست که برم توبه کنم. ولم یحدث نفسه به توبه، اصلا نفس با نفس خودشم تصمیم نگرفته برم توبه کنم. این ولو یه بار انجام داده، حضرت میگن اینم مصر و صغیره است. دلیلش اینه که اگه زمین دوره فراهم بشه بار دوم دوره انجام میده اما انجام نداده. حضرت میگن اینم مصر. خب حالا این معانی صغیره بود که از روایت ها استفاده میکنه. منتها نکتش اینه که این صغیره رو ما باید با کبیره کنار هم بذاریم. وقتی گفت اجتناب از کبائر، بلافاصله میگیم و صغیره ای که اصرار بر اوست. بس تمامه. چی میفرما؟ نه نه دیگه، علم باید باشه. بعد اگه غافل باشه که دیگه گناهی نکرد. نه نه خدای متعال، مگر تو مقدماتش، حالا دوره یه چیز دیگه بگی، تو مقدماتش کوتاهی بکن. تو خواب یه کسی گناه بکنه که مؤاخذه نمیشه که. ما الان داریم برش میگردونیم اصرار بستقیره، میگیم یکی از موارد کبیره است. اما اگه این کار نمی کردن وقت شما دوره میرفتید کبائر رو غیر صغائر میدونست. اینا این نکته قشنگه که قسیم کبائر اصرار بستقیره رو میذارن. حالا سومش هم همینه، سومش هم منافیات مروت میگن انجام نده. منافیات مروت خودش مضر به عدالت نیست به تنهایی. کسی نگفته منافق با مروت که این گناه کبیره که نیست که. اینا دقت بکنیم یعنیم مشهور است که میگن نباید منافی مروت انجام. ولی که ما میگیم هر منافی مروتی منظور نیست. اون کسانی که اینو اضافه کردن این بوده تو ذهنشون، گفتن بعضی ها هستن تا منافی مروت انجام میده ما میفهمیم که این آقا اصلا کار حرامم پاش بیفتد انجام میده، مبالات به دین ندارد. اون مبالات به دین نداشتنش از عدالت میندازنش. مثل اینه که یک کسی تو ظاهر، حالا اینطوری بگیم، تو ظاهر حرفای زشت و فحاش اینا میکنه، حالا نه در حد فحشایی که حرام باشه، حرفای زشت میزنه. شما هم روانشناسید، میگید این که تو ظاهر همچی میکنه تو باطن از خدا نمیترسه، اون وقت که تنهاست آلوده به گناهه. که نطوره باید هم داره دار گید کسی که تو ظاهر رعایت نمی کنه بدونید تو باطن آلوده است، از خدا نمی ترس. حالا عکسش، اگه کسی رعایت کرد میگید این کشف کنه که تو باطن هم رعایت کن. حالا ما می رسیم به این نکته سوم که یکی از ارکان عدالت اینه که شخص اجتناب بکند از منافیات با مروت. سید بلا فاصله میگن ادالت علا عدم مبالات مرتکبه ها به دین. این عدالت رو برای چی میگن؟ برای اینکه خود عدم مبالات مضر به عدالت نیست به تنهایی، این که جزء شرایط عدالت نیست، اونی که جزء شرایط اونه که شخص مبالات نداره که واجبش ترک بشه، راحت قضا میشه نمازش، نمیدونم گناه دروغ میگه، میگه تو نیست، شونشو بالا میندازه، توبه هم نمیکنه. منطور ما چی طوری بفهمیم؟ از این که تو ظاهر نیم رعایت منافیات با مروایت شیه که با مردانگی با شأن مثلا طلبگی تناسب نداره اما انجام میده. بله دیالا همین مثال ها، همین فرمایشتون همینطور میگیم، تو مثال که میگن گاهی تو مثال ها خدشه میشه، میگن مثلا طلبی هم تو تخمه بشکنه دو یا بدده مثلا تو جامعه با لباس رو آرم بدده، آیا این دویدن تخمه شکستن کاشف از عدم مبالات به دینه یا نه؟ پس خود این تخمه شکستن نه یا نشد، این جزء ارکان عدالت نیست، این طریقه، طریق دوره به همون نکته اول است که اجتناب از کبائر رو ما میخواییم. چطور اونو بفهمیم؟ اینه، از طریق این تخمش کردنه. اگه کسی اینو گفت از روش او کیفیت تخمش کردنش و پاروپا انداختنش و نمیرم سیگار کشیدنش و هه 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 دیگه خنده های خاصی میکنه دو. اگه به این نتیجه رسید که این آقا مبالات به دین نداره، بله نمیتونه دیگه پشت اختیار. اما گاهی هم نه، در این حد نیست، خب نه مضر نیست. خیلی نکات زیباییست این بحث امروز، خیلی هم مفیده، اما توصیه میکنم که در که بحث علمیست اینجا میکنیم، اما فرماش که آجا هم داشتن یا احتمالات رو روش حساب باز نکنید، سخت نگیرید برای خودتون، قطعا شارع آسان گرفته است اما عدالت تو حسن ظاهر رو کافی میدونه، باشید خودتون یا خودنه که محروم نکنید از ثواب عظیم این نماز جماعت. و صلی الله علی محمد و آله.